اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژولا نعیم برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژولا نعیم.
با عرض سلام، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که کشورش برای تامین آتش بس در این کشور تلاش خواهد کرد. ریاست جمهوری افغانستان امروز شنبه در خبرنامه گفت که در این مکالمه تلفنی دو طرف درباره روند صلح افغانستان صحبت کرده و بر تامین آتش بس در این کشور تاکید کردند. قرار است تا 3 روز دیگر دور دوم مذاکرات بین الافغانی در شهر دوحه پایتخت قطر میان هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دوباره آغاز شود. مقام‌های افغان از کشته شدن ملا نظام والی نامنهاد طالبان برای ولایت فاریاب و صدها جنگجوی این گروه در این ولایت خبر داده است. تفصیل بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
نقیب الله فائق والی این ولایت امروز شنبه در صفحه توییتر خود نگاشته است که والی نامنهاد طالبان با 6 تن از نگهبانانش در مربوطات ولسوالی دولت آباد این ولایت کشته شده اند. آقای فائق از ملا ناظم به عنوان یک آدم کش خطرناک یاد کرده گفته است که او جان صدها تن را در جریان جنگ و انفجار موترهای بمبگذاری شده گرفته است. والی فاریاب تأکید کرده که اختلافها در صفوف طالبان در این ولایت بیشتر شده و ملا ناظم در نتیجه اختلافات درونی این گروه از بین رفته است. اما گروه طالبان کشته شدن ملا ناظم را رد می کند. همزمان با این وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید که در جریان یک ماه گذشته حدود 500 جنگجوی طالبان در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در ولایت فاریاب کشته و زخمی شده اند.
ادامه اخبار. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره آمادگی برای شروع تولید یورانیوم 20% غنی شده کشورش در تأسیسات هسته‌ای فردو توضیح داد. او گفت آنها صریحا می توانند این کار را آغاز کنند. صالحی تایید کرد که تهران در نامه این موضوع را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاع داده است. با این حال در بیانیه‌ای که آژانس بین المللی انرژی اتمی در این خصوص منتشر کرده تاکید می کند که ایران به صورت صریح مشخص نکرده که از چی زمانی قرار است فعالیت‌های غنی‌سازی خود را از سر بگیرد. در اثر انفجار یک موتر تعبیه شده با بم در نزدیکی یک بازار سبزیجات در شمال شرق سوریه 5 نفر به شمول اطفال کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که حمله امروز شنبه در شهر مرزی رأس العین که تحت کنترل ترکیه است رخ داده است. این نهاد گفت که حداقل 3 نفر از قربانیان غیر نظامی می باشند. در این گزارش آمده است که 4 نفر دیگر نیز در این رویداد زخمی شدند. وزارت دفاع ترکیه واحدهای حفاظت مردمی کردها را مسئول این انفجار می داند. در حمله راکتی بر یک مجلس عروسی در روز سال نو در شهر هدیده یمن 5 زن کشته و 7 طفل زخمی شد. دولت و شورشان حوثی همدیگر را مقصر حمله جمعه شب در نزدیکی میدان هوایی هدیده می دانند، محلی که خط مقدم جنگ بین نیروهای دو طرف در بندر کلیدی هدیده است که تحت کنترل حوثی ها قرار دارد. این رویداد فقط 2 روز پس از کشته شدن حداقل 26 نفر در میدان هوایی شهر جنوبی عدن رخ داده است. یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانسه گفت که در هدیده انفجار در دروازه ورودی مجتمع چندین تالار عروسی رخ داد. قزاقستان مجازات اعدام را در آن کشور لغو کرد و به تقریبا 2 دهه توقف مجازات اعدام شکل رسمی داد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
در اطلاعیه‌ای که در وبسایت ریاست جمهوری قزاقستان روز شنبه منتشر شده آمده است که رئیس جمهور قاسم جمارت توقایوف سند پارلمان کشورش مبنی بر امضای لغو مجازات اعدام را که بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شده است امضا کرده است. اعدام ها از سال 2013 به این طرف در قزاقستان متوقف شد، اما محاکم به محکومیت به اعدام در شرایط استثنایی از جمله برای جرایمی که عنوان ترور شناخته می شوند ادامه می دادند. روسلان کلکبایوف که در سال 2016 در شهر الماتای قزاقستان 8 پلیس و 2 غیر نظامی را کشته بود، از جمله محکومینی بود که قرار بود در صورت لغو مهلت قانونی مجازات اعدام شود. کلکبایوف اکنون به جای آن به حبس ابد در زندان خواهد بود.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. هند با تایید واکسین کووید-19 ساخت استرازنکا و پانتون آکسفورد زمینه را برای کمپین عظیم واکسین در دومین کشور پرجمعیت جهان فراهم می کند. این اولین واکسین کووید-19 است که برای استفاده اضطراری توسط هند که بعد از ایالات متحده آمریکا بیشترین موارد این ویروس را گزارش داده است تایید می شود. مقام های هندی می گویند که حداقل 3 واکسین دیگر از 2 شرکت محلی و 1 شرکت روسی منتظر تایید می باشد. پرکاش جاوداکار وزیر اتحادیه هند امروز در جریان برنامه امتحانی واکسیناسیون سراسری گفت هند شاید تنها کشور باشد که با 4 واکسین علیه کووید-19 آماده می شود. انتظار می رود مرکز کنترل معیاری دواهای هند بعداً مقدار و سایر جزئیات مربوط به واکسین را اعلام کند. هند بیش از 10 میلیون مورد کرونا ویروس را گزارش کرده است و امیدوار است که در 6 تا 8 ماه نخست سال 2021 قادر به واکسین نمودن 300 میلیون نفر از جمعیت 1.35 میلیارد نفری خود شود. وزارت صحت عامه افغانستان در حالی که از تدابیر جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر داده گفته است که تجهیزات کافی برای تشخیص نوع جدید این ویروس را ندارد. معصوم جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه روز شنبه گفت که نوع جدید ویروس کرونا و کشورهای همسایه افغانستان رسیده است، بنابراین خواهش آنها از مردم این است که سفرها را کمتر کنند تا از انتقال نوع جدید این ویروس به کشور جلوگیری شود. و آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 52,706 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,222 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید-19 در سراسر جهان به 84,078,743 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 1,829,515 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 347,870 نفر و شمار مصابین 20,136,701 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,237,174 مورد این بیماری و مرگ 55,438 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 10,258 نفر و شمار مصابین 484,362 نفر تایید شده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای جان باخته و 19 خبرنگار نیز مجروح شدند. این مرکز قتل‌های هدفمند خبرنگاران و تشدید خودسانسوری را کم سابقه می‌خواند، در حالی که نخستین روز سال 2021 میلادی نیز با کشته شدن یک خبرنگار آغاز شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که اقدامات لازم را جهت حفاظت از خبرنگاران انجام دادند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
مرکز خبرنگاران افغانستان روز شنبه با نشر گزارش گفته است که در سال 2020 میلادی 112 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را شامل کشته، مجروح، خشونت فیزیکی، توهین و تحقیر، فشار و ارعاب را ثبت کردند. بر بنیاد ارقام این مرکز در سال 2020 میلادی 8 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته، 19 تن مجروح شده و 11 خبرنگار مورد خشونت فیزیکی، 45 تن مورد تهدید، 6 مورد بازداشت، 6 مورد اختطاف و 4 مورد اقدام مسلحانه علیه خبرنگاران ثبت شده است. داعش، طالبان و گروه‌های ناشناس مسئول قتل و مجروحیت خبرنگاران شناخته شده، اما در قضایای خشونت علیه خبرنگاران طالبان، مقام‌های دولتی، پلیس، امنیت ملی و زورمندان محلی دخیلند. نجیب شریفی، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان و مریم مهتر، خبرنگار به صدای آمریکا گفتند:
ما خیلی نگران هستیم از روند کشتار هدفمند و زنجیره‌ای خبرنگارا. بدبختانه دیروز شاهد یک مورد قتل دیگه از یکی از همکارای ما بودیم در ولایت غور که ما جدن ایره نکوهش میکنیم و در ضمن از حکومت تقاضا میکنیم تا به صورت همه جانبه موضوع را تعقیب کرده و نتایجش هم در اختیار جامعه رسانه‌ای قرار بده.
تهدیدها و کشتارهای هدفمند خبرنگاران روز به روز در حال افزایش است و سبب ترس و هراس همه خبرنگاران، مخصوصا خبرنگاران بانو شده است و شخصا حتی گاهی به ترک خبرنگاری هم فکر میکنم، اما به نظر من این راه معقول نیست و باید طوری که تا حالا مبارزه کرده ایم پس از این هم باید مبارزه کنیم و تنها خواست ما از دولت و نهادهای امنیتی این است که امنیت ما را تامین بکنند.
سال 2021 میلادی نیز با قتل یک خبرنگار آغاز شد. روز جمعه اول جنوری 2021 بسم الله ایماق، مدیر مسئول رادیو صدای غور، هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و جان باخت. سفارت ایالات متحده در کابل با محکوم کردن این حمله تأکید کرده که حمله بر آزادی بیان و آنان که جامعه را آگاه می سازد باید خاتمه یابد. طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت:
مسئولیت نپذیرن درد را دوا نمی کنن، اونها هم محکوم کنن درد را دوا نمی کنن. لطفاً جزی از آجندای مهم دور بعدی مذاکرات قرار بدهد و در درجه نخست از آغاز شدن دور بعدی مذاکرات همین موضوع باشد که جان خبرنگار مسئول باشد، جان خبرنگار مورد تهدید نباشد، هر روز ما شاهد حذف فیزیکی نباشد.
حکومت افغانستان طالبان را مسئول حملات زنجیره‌ای به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای می‌داند. طارق قاری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، به صدای آمریکا گفت که روی مکانیزم برای تامین امنیت خبرنگاران با نهادهای رسانه‌ای مشترکاً کار می‌کنند.
هم در بحث وقایعی و هم در بحث امنیت سازمانی و فردی خبرنگارا اقدامات انجام شد. ما بعضی تدابیری که نیاز بوده برشان تشریح کردیم، چی تدابیر وقایعی، چی تدابیر برای تامین امنیت نهادهای رسانه‌ای و هم برای تامین امنیت فردی خبرنگارا، و مواردی که تهدید مستقیم بوده ما او تدابیر و او اقدامات خود شریک ساختیم با رسانه‌ها. برخی از افراد که مستقیم در تهدید بودن امرایشان شریک ساخته شده و در این حال تدابیرشان هم گرفته شده.
بر بنیاد گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، افزایش کم سابقه تهدیدهای امنیتی و قتل‌های زنجیره‌ای خبرنگاران سبب افزایش خودسانسوری نیز گردیده است. نهادهای حامی رسانه‌ها تأکید دارند که ادامه این روند سبب ضعف آزادی رسانه‌ها و از بین رفتن عمده‌ترین دستاورد نزدیک به دو دهه گذشته خواهد شد. به دنبال افزایش این حملات، ایالات متحده، شماره از کشورهای اروپایی و سازمان‌های بین‌المللی از حکومت افغانستان خواستند که به گونه جدی امنیت خبرنگاران را تأمین کند و قتل‌های هدفمند را پیگیری نماید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در استانی اولین سالگرد کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروهای قدس ایران، جانشین و رئیس قوه قضاییه ایران، تعهد کرد که انتقام مرگ سلیمانی گرفته خواهد شد. اسوشیتد پرس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی به توجه می رساند.
چند مقام ارشد ایرانی همراه با اعضای جنبش مقاومت سوریه، فلسطین و لبنان و همچنان خانواده قاسم سلیمانی روز گذشته به مناسبت سالگرد مرگ وی در مراسم در تهران شرکت کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوای قضاییه ایران، در این جمع گفت که هیچ جای امن در روی زمین برای کسانی که در ترور سلیمانی نقش داشتند وجود ندارد.
اگر کسی در کسرت رئیس جمهور امریکا به عنوان یک قاتل یا آمر به قتل ظاهر شد، از اجرای قانون و اجرای عدالت مسئول است و در حاشیه امن قرار دارد. هرگز کسانی که در این ترور و این جنایت نقش داشتند هیچ کدام در کره زمین امنیت نخواهند داشت.
و علاوه کرد که ایران خواهان اخراج کامل نیروهای امریکایی از منطقه است.
اما دشمن بداند زندگی از این بر او بسیار سخت خواهد بود. جریان مقاومت زندگی رو بر او سخت و سخت‌تر خواهد کرد. انتقام خون شهید سلیمانی، اخراج قطعی امریکایی ها از منطقه از جلوه های انتقام سخت خواهد بود.
از سوی هم اسماعیل قعانی، رئیس جدید نیروهای قدس ایران و جانشین سلیمانی به ایالات متحده امریکا هشدار داد که انتقام سلیمانی در این کشور یا هم در خاک امریکا صورت خواهد گرفت. در 3 جنوری سال 2020 سلیمانی در یک حمله هوایی نیروهای امریکا در بغداد کشته شد. در آن حمله همچنان ابو مهدی المهندس، معاون فرمانده شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق، معروف به نیروهای بسیج مردمی، و 5 دیگر کشته شد. ایران در ابتدا در یک اقدام تلافی جویانه میزایل های پلاستیک را به یک پایگاه نظامی در عراق پرتاب کرد که باعث جراحات ضربه مغزی 10 شد، اما در این میان به سربازان امریکایی تلفات جانی وارد نشد. اما مقامات امریکایی نگران هستند که ایران ممکن است قصد اقدامات تلافی جویانه بیشتر را داشته باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً به گزارش‌های استخباراتی در ارتباط به حملات احتمالی از سوی ایران اشاره کرده بود. چند روز پس از حمله راکتی 20 دسامبر به محوطه سفارت آمریکا در بغداد توسط گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت ایران، ترامپ به تاریخ 23 دسامبر توییت کرد که چند توصیه دوستانه به ایران: اگر یک امریکایی کشته شود، من ایران را مسئول می دانم. رویان فکر باید شود. هنگامی که از جنرال حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران ایران، در مورد احتمال تجاوز ایالات متحده به ایران قبل از ختم دوره دونالد ترامپ پرسیده شد، وی در پاسخ گفت که ایران هیچ نگران نیست
و امروز برای رویارویی با هیچ قدرتی هیچ مشکل و هیچ نگرانی و هیچ دغدغه‌ای نداریم. ما حرف‌های نهایی خودمون رو در میدان نبرد با دشمنانمون خواهیم زد.
پیش از این جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شرق میانه، گفته بود که اگر ایران در نخستین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله بزند، با عمل متقابل واشنگتن مواجه خواهد شد. این در حالی است که جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیروز دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را متهم کرد، گفت که او در پی بهانه ای است تا بر ایران حمله کند. قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرده است که 2 بم افغان B-52 آمریکایی از یک پایگاه نظامی در ایالت دکاتوی شمالی آمریکا به شرق میانه اعزام شد و پس از پرواز بر فراز خلیج فارس و منطقه به ایالات متحده برگشت. شبکه CNN روز جمعه با نقل از یک مقام مطلع آمریکایی گزارش داد که ایران طی 48 ساعت گذشته سطح آماده باش نیروهای بحری خود را در خلیج فارس افزایش داده است. این مقام که به گفته CNN دارای آخرین اطلاعات در این زمینه بوده، گفته است که مشخص نیست که افزایش سطح آماده باش نیروهای بحری ایران در خلیج فارس اقدام دفاعی برای مقابله با اقدام احتمالی آمریکا است یا نشانه آماده سازی نیروهای این کشور برای اقدام در خلیج فارس علیه نیروهای آمریکایی است. در همین زمینه روزنامه نیویورک تایمز نیز دو روز قبل به نقل از تحلیلگران امنیتی آمریکا گزارش داد که ایران سطح آماده باش سیستم دفاع هوایی و نیروهای دریایی خود را افزایش داده است. سینن در این گزارش می گوید که در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، و ابو مهدی مهندس، معاون فرمانده گروه اشل شعبی عراق، ایران و آمریکا یک دیگر را به تشدید تنش در خلیج فارس متهم می کنند. تنش‌ها میان واشنگتن و تهران پس از بیرون شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای و کشته شدن قاسم سلیمانی اوج گرفته است.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مجلس سنای آمریکا لایحه مصارف دفاعی این کشور را که توسط دونالد ترامپ رد شده بود با 2/3 آرا توشیح کرد. این نخستین بار در دوره 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ است که مجلس سنای آمریکا لایحه رد شده توسط وی را توشیح می کند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
On reconsideration is passed. The objections of the President of the United States to the contrary notwithstanding.
مجلس سنای آمریکا یک بار دیگر با لایحه قبلی تصویب شده از سوی هر دو مجلس کانگرس مهر سقه گذاشته آن را به تصویب رسانید. قانونگذاران اعتراضات دونالد ترامپ بالای لایحه 740 میلیارد دلاری دفاعی را مسترد کرده و اقدام او را که صرف کمتر از 3 هفته از دوره ریاست جمهوری او باقی مانده است نفی کردند. میچ مکانل رهبر اکثریت در سنای آمریکا بر ضرورت توشیح مجدد لایحه تاکید کرد.
Here's what the Senate is focused on: completing the annual defense legislation that looks after our brave men and women who volunteer to wear the uniform.
میچ مکانل گفت این چیزی است که سنا روی آن تمرکز دارد، تکمیل قانون‌گذاری سالیانه دفاعی که از مردان و زنان شجاع ما که داوطلبانه لباس عسکری را وطن کردند مراقبت میکند. ما این لایحه دفاعی را برای 59 سال متوالی به تصویب رسانیدیم. می خواهیم قبل از این که کانگرس کار خود را به روز یک شنبه به انجام برساند، آن را به قانون مبدل سازیم. این نخستین بار در دوره 4 ساله ریاست جمهوری آقای ترامپ است که مجلس سنای آمریکا لایحه رد شده توسط وی را تصویب کرد. لایحه مصارف دفاعی که قبلا توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا تصویب شده بود برای توشیح به رئیس جمهور ترامپ فرستاده شده بود، اما رئیس جمهور ترامپ گفت از این که این لایحه حمایت‌های حقوقی از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را لغو نکرده و در آن در مورد حذف نام جنرال‌های دوره جنگ داخلی آمریکا از پایگاه‌های نظامی این کشور ذکر نشده، او آن را توشیح نمی‌کند. او تذکر داده بود که در این لایحه محدودیت‌های بر رسانه‌های اجتماعی که در برابر او در جریان کمپاین‌های انتخاباتیش روش تبعیضی داشتند وزن نمی‌کند. این لایحه هفته گذشته دوباره به کانگرس آمد. مجلس نمایندگان و سنا هر دو با 2/3 آرا آن را تصویب کردند. این در حالی است که همحزبی‌های آقای ترامپ در کانگرس، یعنی قانون‌گذاران جمهوری‌خواه، تا 4 سال دوره ریاست جمهوری و اکثراً از موقف‌های او حمایت می‌کردند. آقای ترامپ در گذشته 8 بار لوایح تصویب شده از سوی کانگرس را رد کرده بود، اما همحزبی‌های او اقدام برای تصویب این لوایح نکرده بودند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
سال 2020 با همگیری ویروس کرونا، گرفتن جان بیش از 1.5 میلیون نفر در سراسر جهان و ایجاد بحران اقتصادی درج صفحات تاریخ شد. در این سال ایالات متحده آمریکا شاهد بیشترین ابتلا و مرگ ناشی از این ویروس بود. در رابطه مروری داریم بر سال 2020.
لارنس گاستن، کارشناس قانون صحت در پوهنتون جورج تاون، میگوید ناکامی ما زمان آغاز شد که شهرها در چین و اروپا به خاطر کرونا ویروس قرنطینه شد.
ما آماده نبودیم. ما می دانستیم که آمدنی است. باید در مورد آن بهتر می دانستیم. باید آماده می بودیم. وقتی ویروس به اینجا آمد، اولین مشکل بزرگ که پیش آمد تست یا آزمایش بود.
هاورد مارکل، تاریخ‌دان ساینس در پوهنتون میشیگان می گوید اولین آزمایش مرکز کنترل و وقایه امراض نتیجه نداد. بعد از آن در نتیجه چندین ماه کمبود تست، تأخیر در انجام کارها و انتظار زیاد، ویروس از کنترل خارج شد. و رئیس جمهور ترامپ چندین مرتبه مقامات صحی خود را ضعیف توصیف کرد.
این حکومت حکومتی نبود که با کارشناسان سر و کار داشته باشد، بلکه از آنان تقدیر هم نکرد، حتی برایشان احترام هم نکرد.
وقتی کارشناسان مرکز کنترل و وقایه امراض در ماه اپریل پوشیدن ماسک را سفارش کردند، رئیس جمهور ترامپ در جریان یک سخنرانی آن را دست کم گرفت.
خوب، این اختیاری است. شما مجبور نیستید آن را انجام دهید. آنها پوشیدنش را برای یک مدت زمان پیشنهاد می کنند. اختیاری است. من فکر نمی کنم که این کار را بکنم.
پوشیدن ماسک به زودی به یک موضوع مبدل شد که قطع نظر از ساینس، دموکرات ها با پوشیدن آن اصرار می کردند و جمهوری خواهان در برابر آن مقاومت نشان می دادند. سیاست های قطبی شده موازنه سخت بین محافظت از صحت و اقتصاد را نیز برهم زد. ترامپ و جمهوری خواهان با اقتصاد طرف شدند. در ماه اپریل تظاهرات علیه محدودیت های وضع شده به خاطر کرونا ویروس صورت گرفت، اما فقط در ایالت هایی که والی های دموکرات داشتند.
وقتی رئیس جمهور ایالات متحده مردم را به سرکشی از این تدابیر فرا می‌خواند، این یک موضوع کوچک نیست. این ضربه ویرانگر بر قابلیت رهبران کشور ما و ادارات صحت بود تا در مقابل این همگیری مبارزه کنند.
با در نظر داشت مخالفت ترامپ در برابر تدابیر وقایوی، نباید متعجب شد که آقای ترامپ خودش در ماه سپتامبر با ویروس کرونا مبتلا شد. ولی آقای گاستن میگوید تنها رهبران مقصر نیستند.
ما من حیث یک کشور به انجام دادن کارهای کوچکی که ما را محفوظ نگه می داشت، مثل پوشیدن ماسک و رعایت فاصله مسئول، قادر نشدیم.
از وقفه بهاری کالج ها و پوهنتون ها در ماه مارس تا سفرهای روز شکرگزاری در ماه نوامبر، امریکایی ها هشدارهای صحت عامه را نادیده گرفتند و انتشار ویروس را ادامه دادند. از جانب دیگر آقای گاستن میگوید حکومت ایالات متحده میلیاردها دلار را صرف ساختن واکسن کرونا ویروس کرد که حالا در حال نتیجه دادن است.
امریکا همراه با کشورهای دیگر حالا در بخش ساختن واکسن در رده پیشرو قرار دارد و این امر می تواند ما را در این راستا پیشتاز سازد.
واکسن های شرکت فایزر و مدرنا نسبت به شرکت های دیگر سریعتر انکشاف یافت و شرکت های دیگر در حال انکشاف هستند. در حالی که سال همگیری پایان می‌یابد، واکسینی که ممکن به این همگیری خاتمه دهد در حال انکشاف و توسعه است.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه با مواد سلفا و یا عطس زدن پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما ادامه دارد، لطفاً همراه ما باشید.